أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای ماده امر الف و میم و را معانی کثیر ذکر شده. گفته شد که از این معانی سه تا از این معانی را باید بپذیریم: یکی طلب، یکی فعل و دیگری شیء. این سه معنا باید پذیرفته شود و فلسفش هم اونجا داشتیم در کتابمون، لابد مطالعه فرمودید که چرا مجبوریم این سه معنا را بپذیریم. بقیه معنا محسوب نیستند، بقیه از باب اشتباه المصداق بالمفهوم، اونا را معنا حساب نکنید، این سه تا را فقط معنا حساب بکنید. حالا اونم کار نداریم که این سه تا را که معنا حساب میکنیم هر سه معنای حقیقیه یا بعضی حقیقی بعضی مجازی، با اونم کاری فعلا نداشتیم. همینقدر این سه تا معنا را برای لفظ الف و میم را باید پذیرفت. بعد ادعای اجماع شد که در اصطلاح نقل شده بلا صيغه مخصوصه، امر و صيغه مخصوصه را میگن، امر صيغه افعال لیفعل اینا را میگن. اینجا اشکال پیش آمد از نظر اشتقاقات و مطالبی در این زمینه گفته شد. اولا ما قبول نداریم این نقل را، نقل نشده، لغتاً عرفاً هرچه بوده در اصطلاح نحات و نحویین و صرفیین و اصولیین همینه، نقل خبری ازش نیست. برفرضم نقل شده باشد مشکلی در کار نیست، که دیروز حل شد و مشکلاتی که از نظر اشتقاق چی بکنیم اونم حل شد. آخر درس دیروز جمله ای داشتن، این که فکیف کان فالامر سهل، اگرم نقل شده باشد مشکلی برای ما ایجاد نمی کند. چرا مشکلی ایجاد نمی کند؟ نه از جهت اشتقاقات مشکلی ایجاد می کند، چون حلش کردیم، و نه از نظر استدلالات ما مشکلی ایجاد، چون فقهای ما با کلمه امری که در کتاب و سنت وجود دارد با اون کلمه سر و کار دارند و اون ربطی به معنی منقول ندارد. فرض نقل شده، نقل متأخر از کتاب و سنت است. فلذا در اول درس امروزتون می‌فرماید و کیف کان، ما باید بریم به دنبال معنی و لغوی، معنی لغوی و عرفی کلمه امر. نقل شده یا نشده را بحثش بذارید کنار، نقل میخواد بشه میخواد نشه اثری نداره. ما با کتاب و سنت کار داریم و در کتاب و سنت امر یا به معنی لغوی و عرفیشه، کار با نقل نداره. در کتاب و سنت معانی زیادی برای ماده امر منظور شده که سه تایی از اون معانی را ما مسلم گرفتیم که حتما این سه تا معنا هست، حالا حقیقت یا مجاز کار نداریم هست. حالا این سه تا معنا را که پذیرفتیم چه اسمی روش بگذاریم؟ بگیم ماده امر لغتاً و عرفاً لفظ مشترک است بین سه معنا، یه دفعه وضع شده به اون معنا، یه دفعه به این معنا، یه دفعه به اون معنا. بگیم لفظ مشترک است. نتیجه لفظ مشترک بودن این است که این لفظ میشه مجمل. در کتاب و سنت وقتی کلمه امر را دیدیم معامله مجمل با او خواهد شد، چون لفظ مشترک اگر قرینه معینه نداشت میشه مجمل دیگه. آیا لفظ مشترک است؟ به سه معنا وضع شده علاهده علاهده، نتیجتا بشه مجمل عند عدم القرینه. مجمل که شد رجوع بشه به اصول عملیه، یا نه مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. بگیم به یه معنای وضع شده که جامع این سه تا معناست. جامع چه باشد مثلا؟ به چه معنای وضع شده که جامع اینها بشه؟ لابد به معنی شیء، چون همه چیز شیء دیگر، طلب هم شیعه. بله، اون وقت معانی دیگری که گفته شده همه اینها شیعه است. فعل هم شیعه، طلب هم شیعه، همه چیز شیعه. بگیم به جامع وضع شده، بنابراین دیگه مجمل نیست، میشه مطلق. کلمه امر را یک جا دیدیم وقتی گفتیم بعد جامع وضع شده میشه مطلق. مطلق را به هر معنایی میخوای حمله بکن. مثلا یا این که نه، بین این سه معنا اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنوی هم نیست. حقیقت مجازه، این سه تا معنا که ناچاریم بپذیریم، یکی حقیقت، بقیه مجاز. مثلا طلب حقیقت هست، اما امر به معنی فعل، امر به معنی شی مجازه، امر به معنی طلب حقیقته. اگر این چنین باشد، خب هر وقت ما مطلق دیدیم حمله می کنیم به معنای حقیقیش، طلب به معنای مجازی حمله نمی کنیم الا بالقرین. خلاصه سه احتمال هست: اشتراک لفظی نتیجش اجمال، اشتراک معنوی نتیجش اطلاق، حقیقت و مجاز نتیجش اصالت الحقیقه. هر کجا دیدیم اصالت الحقیقه جاری می کنیم، مگر قرینه برای مجاز وجود داشته باشه. کدوم را صلاح می دونید آقایون؟ اشتراک لفظی را، معنوی را، حقیقت مجاز را؟ کدوم را اختیار بکنیم در مورد امر الف و میم را؟ قبلا خوندیم در باب تعارض الاحوال، مقداری هم اونجا توضیح دادم، اگرچه تفصیلش در کتب دیگره مثل قوانین فصول اونجاها. برای هر کدوم یک محسناتی ذکر شده، محسناتی برای اشتراک لفظی بوده. میگوین لفظ در عالم و در چند معنا استعمال شد، مشترک لفظی بودنش بهتره. بعضی گفتن نه خیر، مشترک معنوی بودنش بهتره. بعضی گفتن نه، حقیقت مجاز بودنش بهتره. برای هر کدوم مرجحی ذکر کرده ام. بله، اشتراک لفظی بودنش بهتره، چون موجب حیرت نخواهد بود. اگر قرینه معینه نبود، بوده نبود، حمله بر مجمله خیلی خوبه دیگه، معطلی تحیر نداره. یکی گفته حقیقت مجاز بهتره، لان اکثر لغت العربی مجازات، مجاز غلبه دارد، اون بهتره. اون یکی گفته اشتراک معنوی بهتره، چون در اشتراک معنوی یه معنا بیشتر وجود ندارد، اونم معین همون جان. انا ای حال معطل نکنم، برای هر کدام جهت حسنی ذکر شده. بعد مرحوم آخون میفرماید اولا ما این جهات حسنی را که گفتن قبول نداریم، یه اساس بی مدرکه. برای هر کدوم یه جهت حسنی، اون جهت حسن جهت حسن نیست. اولا و ثانیاً اگر این جهت حسنی دارد، اونم جهت حسنی دارد، میشه تعارض. اینم جهت حسنی دارد، اونم جهت حسنی دارد. فقط این یکی نیست که اولا جهت حسن ارزش ندارد، و ثانیان هر کدوم جهت حسنی دارد، اون یکی هم جهت حسنی دارد، تعارض میشه. سلمنا که جهت حسن هست و تعارضی هم بر فرض نیست، در یکی جهت حسن است، در اون یکی جهت حسن نیست. لا دلیل علی ترجیح به، دلیل نداریم بر این که شما اون جهت حسن را ارزش بدید و روی اون جهت حسن قضاوت بکنید. دقت فرموده چه از کردم؟ اولا جهت حسن بی جهت حسن، و ثانیاً اگر این جهت حسن دارد اون یکی هم دارد، و ثالثاً فرض کنید فقط یکی جهت حسن دارد، معارضم ندارد، آیا با اون جهت حسن ترجیح بدیم بگیم اینه؟ فرض کن فقط اشتراک لفظی جهت حسن دارد، اونهای دیگه ندارد، فقط اشتراک لفظی. ما اشتراک لفظی را اختیار بکنیم چون این جهت حسن دارد، لا دلیل علی اعتباره، دلیل ندارم بر این که این جهت حسن میتواند مرجح اشتراک لفظی باشد. مثلا عرض کردم، مطلب تمام. پس ناچاریم به اصول عملیه مراجعه بکنیم. وقتی نفهمیدیم مشترک لفظی، معنوی، حقیقت مجاز، قرینه معینه هم در کار نبود، از روی قرینه بفهمیم، ناچاریم در مورد یه جا کلمه امر دیدیم نفهمیدیم چه معنا مراده، به اصول عملیه مراجعه بکنیم. یه مثالی بزنم برای توضیح مطلب. مثلا کسی میگوید امری اتیان الماء، امر من آوردن آب است. امر اینجا به چه معناست؟ یعنی مطلوب من اتیان الماء است، که در واقع تکلیف دیگه اون طرف را تکلیف می کند که براش آب بیارد، اتش است و آب بیارد. امری یعنی مطلوبی اتیان الماء، یا نه امر به معنی طلب نیست، که امر به معنی فعله. امری اتیان الماء یعنی کار من آب آوردن است، من برای مردم آب میارم، کار من، امر به معنی فعل، کار من آب آوردن است. یک کلمه امریش اینجا نمیدونیم به معنی طلب است، آب میخواد، یا به معنی فعل است، یعنی شغل من، کار من آب آوردن است. مثلا به اصل عملی مراجعه بکن، اصالت البراء جاری بکن، آیا این طرف مکلف شد که برد آب بیاره یا نه مکلف نشده؟ اصالت البراء جاری بکنید. مثلا کار میرسه به اصول عملی. بعد می فرماین تمام این حرفه ها در صورت است که لفظ در هیچ یک از این معانی ظهور طبیعی نداشته باشد. حالا آمد لفظ در یکی از این معانی، کلمه امر در یکی از این معانی ظهور طبیعی داشت، حالا حقیقی یا مجازی کار نداریم، ظهور داره، چه ظهور مستند بر وضع، چه ظهور مستند بر کثرت استعمال، قرینه عامه، هرچون بالاخره اگه فرض کردیم کلمه امر در یکی از این معانی ظهور داشت و کارم نداریم ظهور حقیقی یا ظهور مجازی، اگه ظهور داشت که خب در فرائض حلاجی شد، ظواهر حجت دیگر، وقتی لفظ در یه معنای ظهور داشت، ظهور را ما باید متابعت بکنیم، حالا کار نداشته باشیم حقیقت یا مجاز. آخرش یه کلمه می فرماید ولا یبعد این که امر به معنی طلب اینجوری باشد. امر، کلمه امر ظهور دارد در همون معنای طلب که گفتیم، حالا حقیقی یا مجازی کار به این نیست. لذا کلمه امر را یه جا مطلق دیدیم، اصالت ظهور ارزش پیدا می کند، حمل بر طلب. آخرین جملش اینه، این یکی را می پذیرد. بحث بعدی من را شروع بکنیم. آیا طلب را مطلقا امر صدق می کند؟ چه طلب از عالی باشد، از دانی باشد، از مساوی باشد، استعلا باشد، استعلا نباشد، طلب را میگوین امر. اینجوریه یا نه حساب کتاب دارد؟ مرحوم خود میفرماید به عقیده من امر الف میم را امر، این حقیقت هست در در طلب من عالی. باید از شخص عالی طلبی صادر بشود، بهش بگویم امر هازا امرون، این امر از ها الطلب من العالی. علو به شرط است. علو نباشد هر طلبی را امر نمیگویند. علو به شرط است. علو به طالب شرط. ولی استعلام شرط نیست که خودش به بزرگی بزند بی ما انه عالین این امر را صادر کرده. نه این لازم نیست. فرضا خداوند عالم طلبهای وجوبی دارد، طلبهای ندبی دارد، همه را میگیم امر، ولو در طلبهای ندبی استعلایی نیست، ولو در این حال همه را میگویم امر. همین قدری که طلب از عالی شد بهش میگن امر، ولی استعلا میخواد باشد میخواد نباشد. فرضا امرهای خدا چه وجوبی چه ندبی همش را امر صدق میکنند، چون طالب علوم بدارد. بعضی ها گفتن که عالی باشد بهش میگن امر. دقت بکن لحظه یه، عالی باشد بهش میگن امر، مستعلی هم باشد بهش میگن امر. یا علو باید باشد ولو بدون استعلا، یا استعلا باشد ولو بدون علو. یکی از این دو کافی است برای صدق امر. بعضی اینجور گفتم عالی باشد یا غیر عالی امر صدق می کند، علو استعلا. البته بعضی ها سختگیری کردن گفتن هم باید علو باشد هم استعلا باشد تا اینکه امر صدق بکنند. بعضی ها بالعکس تفریطی هم افراطی نیستن، میگن ولو علو نباشد استعلا هم نباشد، همینقدر طلب امر است. همه اینها رو اونجا تنظیم کردیم و نوشتیم. عقیده مرحوم آخوند را دارم توضیح میدم. به عقیده ایشون امر در صورتی صدق میکند که طلب از عالی باشد، استعلا میخواد باشد میخواد نباشد. الطلب من العالی دلیلشون چیه؟ دلیلشون یکی تبادر. وقتی انسان کلمه امر را میشنود همون امر ملوکانه، اوامر ملوکانه به ذهن آدمی تبادر میکند. علو تبادر تبادر و صحت سلب این طلبهایی که از غیر عالی صادر میشه میشود گفت لیسه به امر، صحت و سلب مطلب تمام. بعضی ها معتقدن که نه، علو فرض کن نیست، استعلا فقط هست، همین کافیست برای صدق امر. الف و میم را استعلا تنها کافیه ولو علو نبود. دلیل این است که اگر شخص دانی یا شخص مساوی از شخص عالی چیزی بخواد به عنوان استعلا، البته بزرگ شماری تحکم، ولو دانی ها یا مساوی ها، ولی به عنوان تحکم از عالی چیزی بخواد، این آدم را او گلای عالم توبیخ می کنند، به این لسان توبیخ می کنند، می گویند لما امرتهو تو چه حق داشتی به این امر بکنی؟ تو که مساوی هستی یا دانی هستی چه حقی داشتی امر بکنی؟ بله عالی را. ببین اسمش میذارن امر، میگن لیمه امرت، چه حقی داشتی که، حواستون جمعه، چه حقی داشتی او را امر کردی. ها ببین آدم مستعلی وقتی چیزی را بخواهد اسمش میذارن امر و توبیخ هم میکنن، میگن لیمه امرتهو، چرا امرش کردی. نمیگن لیمه سألتهو، نمیگن لیمه استدعیتهو، میگن لیمه امرتهو. پس معلوم شد که استعلاکی شد امر است. حالا علوب میخواد باشد میخواد نباشد، به خاطر همون استعلا میگن امر و توبیخ هم میکنن. مرحوم آخون میفرماد دنخه وقتی از دانی یا از مساوی طلبی صادر شد اگر بهش بگوین امر، مجازن گفتن امر نه حقیقتا، مجازن. مجاز علاقه میخواد، روی چه علاقه به این میگید امر؟ امر اونی که از عالی صادر بشه، اینه چرا میگید امر؟ علاقه علاقه مشابهت هست دیگر، چون استعلا شباهت دارد با علو قریب الافقن، مجازن میگن امر. پس مجازن میگن امر، توبیخ دیگه چیه؟ مجاز توبیخ ندارد. خب مجازن این امر کرده، مجازن امر کرده، توبیخش دیگه مال چیه؟ توبیخ برای استعلا فرضین است که مستعلیه. توبیخ مال این است که تو چه حق داری نسبت به بزرگتر از خود بزرگی نشون بدی. توبیخ مال استعلاست، نه توبیخ مال این امر و صدق امر و امثال اینها. توبیخ برمیگرده به اونجا. مطلب تمام شد، عقیده مرحوم آخوندم آفتابی شد. صدق امر در صورتی است که طلب از عالی باشد، حالا استعلا میخواد باشد میخواد نباشد، تمام. مطلب بعدی را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف و میم و را که دلالت دارد بر طلب، آیا طلب وجوبی یا مطلق طلب که قدر مشترک است بین وجوب ندب، یا لفظ مشترک است یه معنیش وجوب یه معنیش ندب. کلمه امر الف و میم را به معنی طلب است، فقط طلب وجوبی یا مطلق طلب یا مشترک لفظی بین این دو؟ می فرماید متبادر از امر، همینطور که الطلب من العالی، همچنین متبادر از امر الطلب وجوبی. متبادر از کلمه امر طلب وجوبیه و موارد استعمال هم نشانگر همین است. در جاهایی که امر استعمال شده اورین منه طلب وجوبی. کتاب مرحمت بکن تطبیق بشه. و کیف کان فالامر سهل لو ثبت النقل، اگر امر نقل شده باشد اصطلاحا به صيغه المخصوصه مشکلی نداریم، امر سهل است. نه از این جهت مشکل داریم که با اشتقاقات چه میکنیم، نه از این جهت مشکل داریم که در کتاب و سنت امر را به چه معنا بگیریم. چرا؟ چون در کتاب و سنت مسلم است که امر به معنی اصطلاحی نیست، امر به معنی لغوی عرفیه، لذا مشکلی نداریم. حواسرات جمع لله الحمد. و اینما المهم بیان ما هو معناه عرفاً و لغتاً. پس اونی که مهم است بیان بکنیم معنای عرفی و لغوی امر را که در کتاب و سنت وجود دارد. لیحمل علیه، تا کلمه امر را به معنای عرفی و لغوی حمله بکنیم. فی ما ازا ورد فی الکتاب و سنت بلا قرینتن، اونجا که در کتاب و سنت امر را ببینیم و قرینه هم نداشته باشیم که چه معنایی مراده. خب وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنه، كلمه امر در کتاب و سنت در معانی کثیره استعمال شده که اقلا اون سه تا معنا وجود دارد: الطلب و الفعل و الشيء. وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنه. خب حالا چه اسمی روش بذاریم؟ ولا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظي. دلیلی نداریم که بگیم الف و میم را مشترک لفظی است و مشترک لفظی میشه مجمل، و دلیلی هم نداریم بر اینکه مشترک معنوی جامعی بین این سه معنا هست امر به او وضع شده بشه لفظ مطلق. دلیل نداریم. اول حقیقه و المجاز، دلیل نداریم بر اینکه امر حقیقت در طلب در اونهای دیگر مجاز. دلیلی نداریم، برای هیچ کدوم دلیل نداریم. چطور دلیل نداریم؟ مگه قوانین فراموشتون شد؟ اینها مرجحاتی دارد، محسناتی دارد. دلیل نداریم یعنی چی؟ قلنا و ما ذکرت ترجیح، اون ترجیحاتی که ذکر شده این در تعارض هذه الاحوال، وقتی یک لفظ مبتلا شد به چند حال نفهمیدیم مشترک لفظی معنوی حقیقت مجاز تعارض الاحوال. اولا اون مرجحات بی مرجحات، اونا مرجحات نیستن. لو سلم بپذیریم که چرا مرجحات بدی نیستن، ولی معارض دارد. اگر این یکی مرجح دارد، اون یکی هم مرجح دارد. برای هر کدوم مرجحی ذکر شده میشه تعارض، تساقط. نه، هم مرجح را قبول کردیم و هم بدون معارضه بگیم بر این که فقط حقیقت ترجح دارد، اشتراک اصلا ترجح ندارد و اشتراک معنوی ترجیح ندارد و فقط حقیقت ترجیح دارد، یا مجاز فقط ترجیح دارد. ولو سلم المرجح ولم یعارض بمثل، فقط یکی مرجح داشت بدون معارض، فلا دلیل علی ترجیح به، حجت بودن اون مرجح معلوم نیست. اون مرجح حجت است. فلابد دمع التعارض من الرجوع الى الاصل في مقام العمل، وقتی یک لفظ را یتوقف و یرجع الى الاصول عملیه. مثال زدم وقتی گفت امری اتیان الما، نفهمیدیم امر به معنی طلبه یا امر به معنی فعله. اصل براءت جاری بکن. مطلب تمام. نعم لو علم ظهوره في احد معانيه، اگر دیدیم که این لفظ در احد معانی ظهور دارد، مثلا امر در طلب ظهور دارد، بله، حالا ظهور وضعی یا ظهور قرینی، همینقدر ظهور دارد، ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، ولو احتمال بدیم که این ظهور ناشی شده از تبادر اطلاقی کثرت استعمال، نه که وضعی شده باشن. خب اگه در یک معنا ظهور داشت، حالا حقیقی یا مجازی، فلیحمل علیه ظهور حجت، دیگر ناچارم حمل بکنیم به همون معنایی که ظهور داره. و این لم یعلم انه حقیقتن فیه بالخصوص، ولو ندانم که این لفظ فقط به این معنا وضع شده، او فی ما یعمه، یا نه معانی کثیره دارد. الا ایال وقتی دیدیم ظهور در یک معنایی داشت، موظفیم که به او حمل بکنیم. آخرین جمله، جمله بدی نیست. کما لا یبعد ان یکون کذالک فی المعنی الاول، بعید نیست که کلمه امر در معنی اولی ظهور داشته باشد. چه بود معنی اولی؟ الطلب. الجهت الثانیه، از ظاهر اعتبار القلوب فی معنى الامر، ظاهر این است که اون طلبی را امر میگویند که طالب قلوب داشته باشد. اعتبار القلوب فی صدق الامر، فلا یکون طلب من الصاف الاول مساوی امرا، طلبی که از دیگرون صادر میشه اون الف میم را صدق نمی کنه. ولو اطلق علیه، اگه یه وقت امر گفتیم کانه به نحو من العنایه، به نحوی از قرینه و علاقه و مجازیت خواهد بود. خب علوب شرط از آقا، کما ان ظاهر، مراد از ظاهر تبادر است، کما ان ظاهر عدم اعتبار الاستعلا، فقط علوب شرط است، استعلا شرط نیست به حکم تبادر. فیکون طلب من العالی امرن، وقتی عالی چیزی را خواست یستگ علیه الف و میم را، ولو کان مستخزم به جناهه، ولو با کمال تواضع این مطلب را بخواهد، کما فی المستحبات. و اما احتمال اعتبار اهدهما، بعضی ها گفتن که نخیر، امر در صورت صدقی می کند که یا علو باشد یا استعلا، یکی بسه، یکی بسه. ولو کان بعد فضعیفون، خیلی ضعیفه. چرا ضعیف؟ خب امر میگویم دیگر، اگر دانی از عالی مستعلیم چیزی خواست بهش میگن امر، و تقویه هم میکنن، و تقویه الطالب السافل من العال المستعلا علیه، شخصی که طالب است و از حیث رتبه سافل است و مستعلیان از عالی چیزی را بخواهد تقویه می کنند و توبیقه بمثلی. منظور این جمله سا اینکه لما امرتهو، چه حقی داشتی او را امر بکنی؟ ببین کلمه امر اطلاق می شه ها، چون استعلا داشته. می فرماد ای برادر، و تقبیح الطالب السافل اینما هو علا استعلاهی، چرا استعلا کردی؟ توبیخ مال اینه، لا علا امره حقیقتن، نه اینکه این طلب حقیقتن امر است و به این امر توبیخ می کنن، نه بر اون استعلا توبیخ می کنن، نه که این طلب حقیقتن امر است. لا علا امرهی حقیقتن، نه اینکه این طلب را حقیقتن امر حساب می کنن، بعد استعلاهی زیر سایه استعلا، چون مستعلی بوده بهش بگن امر، به این لحاظ نه. و این نه یکون اطلاق الامر لا طلبهی، طلب آدم سافر را یه وقت امر بگوین به حسب ما هو قضیت استعلاهی، روی علاقه مشابهت، چون استعلا با قلوب قریب الافقان مجازن میگن امره، به حسب ما هو مقتضا استعلائه. و کیف کان ففی صحت سلب الامر ان طلب السافل ولو کان مستعلی کفایه، صحت سلب کافیه دیگه، صحت سلب امر از طلب آدم سافل و مساوی ولو مستعلی بود کفایه، همون صحت سلب بهترین دلیل است برای الجهت الثالثه، لا یبود کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، می شود گفت الف و میم را که دال بر طلب است، طلب وجوبی. چرا؟ لانسباقهی، وجوب تبادر می کند انهو از لفظ امر عند اطلاقهی، وقتی بدون قرینه استعمار شد. چند تا معید بیادم ضرر نداره. و یعیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که امر خدا را مخالفت می کنن از عذاب آخرت بترسن. خب معلوم است که امر معنی وجوب است که فلیحذر فرموده. و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که امر را مشکل می کردم بر امتم، اگر این محظور نبود لامرتهم بالسواک، مسواک را واجب می کردم. اینقدر اهمیت دارد لامرتهم بالسواک. اینجا معلوم است که امر به معنی وضو دیگر. و قوله صلی الله علیه و آله لبریره، فرمایش رسول خدا به اون کنیزی که از مولایش فرار کرده بود. بعد قوله حضرت فرمود برگرد پیش مولای خود یا همسر خود برگرد. وقتی حضرت فرمود برگرد، گفت که اتعمرونی یا رسول الله، این که می فرمایید برگرد این امر است که اطاعتش واجب بشه؟ حضرت فرمود لا، این امر نیست، بل انما انا شافه، من میخوام اصلاح بدم بین شما، و الا امر مولوی نیست. خب این معلوم است که امر به معنی وجوبه. سوال میکند که آیا واجب کردی بر من که برگردم؟ حضرت فرمود نه، واجب نکردم، انما انا شافه. الا غیر ذلک، موارد کثیره هست که معلوم است امر برای وجوبه. و صحت الاحتجاج علی الامر، کاملا صحیح است مولا بر علیه عبدش احتجاج بکند و مؤاخذتهی، عبد را مؤاخذه بکند. به مجدد مخالفت امرهی، به محض اینکه امر او را مخالفت کرد میتواند مؤاخذه بکند. و توبیخهی، او را توبیخ بکند. علا مجرد مخالفتهی، به محض مخالفت. کما فی قولهی تعالی ما منعک ان تسجد یا ان لا تسجد اذ امرتک، وقتی من واجب کردم سجود بر آدم را چرا مخالفت کردی؟ پیداست که به معنی وجوب است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.